گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 21 ماه فوریه 2022 برابر با 2 اسفند ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه زندگی سلام از هایده.
سبز رو باغچه ها چادر میشه باز عزیزای دلم یه روزی غزلای مهربون خونده میشه. سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
توجهتون رو به دو خبر جلب کنم. در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، ضرب و شتم سبا کرد افشاری در زندان قرچک ورامین. به گزارش اخبار روز، سبا کرد افشاری فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه 1 اسفند ماه توسط که از زندانیان متهم به جرایم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی و خشن پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و بروز خطرات جانی شده است. یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این رخداد به هرانا گفت یک شنبه ساعت 12:30 یک زندانی متهم به جرایم عمومی در کریدور زندان از پشت به سبا حمله کرد و ضمن ضرب و شتم با حلقه کردن دست دور گردن قصد خفه کردن سبا را داشت. یکی دیگر از زندانیان متهم به جرایم عمومی به سبا کمک کرده و نجاتش داد. اما در تمام مدت مسئول زندان تنها نظارگر بودند. درگیری لفظی بین این زندانی و سبا کرد افشاری پیشتر نیز با بی‌توجهی مسئولان روبرو شده بود. سبا کرد افشاری روز شنبه 25 دی ماه 1400 نیز طی ابلاغیه از محرومیت خود از ملاقات مطلع شد. این محرومیت به مدت 2 هفته و به حکم شورای انضباطی صورت گرفته بود. خانم کرد افشاری مدت قبل به دلیل اعتراض به نبود آبجوش برای استفاده زندانیان توسط شورای انضباطی زندان به مدت 3 ماه از اعزام به مرخصی محروم شد. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود در تاریخ 14 دی ماه پیش از اتمام زمان ملاقات تلفن کابین ملاقات سبا کرد افشاری را قطع کردند و این مسئله باعث اعتراض سبا و پدرش شد. خانم کرد افشاری به نشانه اعتراض و با درخواست خداحافظی با پدرش حاضر به ترک سالن نمی شود. اما ماموران گارد زندان به ریاست فردی به نام رشوندی اقدام به هل دادن پدر او کرده و با بی احترامی از سالن بیرونش کرده و تهدیدش می کنند. نهایتاً معاون زندان فردی به نام متحنی سبا را تهدید به محرومیت از ملاقات می کند و روز قبل بدون آنکه حتی اجازه خواندن ابلاغیه را به او بدهند از ممنوعیت 2 هفتهی خود از ملاقات مطلع می شود. سبا کرد افشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن ماه 97 پس از محکومیت پیشین خود از بند زندان زنان اوین آزاد شد، در تاریخ 11 خرداد 98 مجدداً توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. اون نهایتاً در تاریخ 5 شهریور ماه 98 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب به 15 سال حبس تعزیری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری و در مجموع به 24 سال حبس تعزیری همراه با محرومیت‌های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرایم و سابقه قبلی به میزان 1/2 به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان 15 سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود. محکومیت سبا کرد افشاری نهایتاً با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش 2.5 برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به 15 سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات 7 سال و 6 ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود. خانم کرد افشاری در تاریخ 19 آذر ماه 99 در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد به زندان قرچک ورامین تبعید شد. سبا کرد افشاری متولد 16 تیر ماه 1377 است. حکم قطعی بیش از 8 سال زندان برای نرگس محمدی. به گزارش دویچه وله، به گفته همسر نرگس محمدی حکم 8 سال و 2 ماه زندان این فعال و زندانی سیاسی قطعی شده است. تقی رحمانی میگوید این حکم همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق به نرگس محمدی ابلاغ شده است. نرگس همسر نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از ابلاغ حکم قطعی 8 سال و 2 ماه زندان برای خبر داد. تقی رحمانی در توییتی در روز یکشنبه اول اسفند برابر با 20 فوریه با یادآوری اینکه همسرش در حکم جداگانه به 30 ماه حبس و شلاق محکوم شده زندان قرچک را شکنجهگاه خواند. حکم 30 ماه زندان، 80 ضربه شلاق و پرداخت 2 فقره جزای نقدی در خرداد ماه سال جاری توسط شعبه 1177 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان و تمرد از ریاست و مقامات زندان برای پایان دادن به تحصن اعتراضی علیه او صادر شده بود. تقی رحمانی در توییتی دیگر که 30 بهمن منتشر کرد از انتقال محمدی از بیمارستان به زندان قرچک خبر داد. رحمانی با اشاره به این که علت انتقال همسرش به بیمارستان گرفتگی عروق قلبی بوده گفته که او بدون طی دوران نقاهت در بیمارستان به زندان منتقل شده است. نرگس محمدی در 25 آبان 1400 در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در کرج بازداشت شد. چند ماه بعد در دوم بهمن ماه تقی رحمانی از صدور حکم 8 سال زندان و بیش از 70 ضربه شلاق برای همسرش در دادگاهی 5 دقیقه‌ای خبر داد. خانم محمدی در نامه‌ای از زندان قرچک این حکم را فاقد وجاهت قانونی خواند و نوشت آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن می‌کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عضو بین‌الملل نروژ است. به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. او افسود این مسئله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند، بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیر قابل توجیه در سطح اول صفحه دوم رأی صادره توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. اتحادیه اروپا حکم 8 سال زندان برای محمدی را محکوم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا با پایبندی به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری خود هر چه زودتر این زندانی را آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز بازداشت مجدد نرگس محمدی را محکوم کرده و آن را خودسرانه خوانده. این نهاد جهانی حقوق بشری نوشت که این زندانی سیاسی تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز در دفاع از حقوق بشر هدف پیگردهای مقامات ایرانی قرار گرفته است. نرگس محمدی از مخالفان سرسخت حکم اعدام در ایران است و علت آخرین بازداشت او همفکری با مادران دادخواه بوده است که بستگان خود را در جریان اعتراضات سال 98 در ایران از دست دادند. کابوس پوشزنی، کاری از رسانه زنان.
نام شعر کابوس پوشزنی. این بار هم زنم آغشتناک خلعی که ملال از مدارش می گذرد، با حضوری سخت متظاهر همچو برفی میان آب رنگی و یخ، سیهی به قامت تاریخ یک قیاب. ناهوشیوار عشق ورزیدم، ابرینوار بر زمین بماندم با تمامت بهتان این زمین. و خورشید، خورشید کجایی بود؟ این هرزگرد آسمانی که شکفتن از یادش رفت. کجا شد آن شادی بی آیین، آن پناهک خاموشم میانگاه فقر بازوانی سترگ؟ به تاراندن مرزهای من بودی، رگبار بی مرزینگیم امروز، این ضیافت ویرانگی را تیماری نیست دیگر. توان انسانیم به ترک نشسته است که نیمه شرح پردرد آنم. عریان زن شدن، این بار هم زنم. آبستن شکوه و خاطره، گستاخ این صبحگاه بی تمکین، تبدار قاره ناشناخته بر آستان نامنکر التهاب و نهیب. به نام این جهان هیچ فریادی را مجالی نیست. به نام این جهان عشق درنگیست میان سکوت و از دست لرزیدن. بیهوده می رقصیم. به هراس من اعتماد کن، کابوس پوش نابیداریم. رنج طرح این شهر را بر من مپاش که مرا تسلاییست از زخم چرک این هوا و فردایی که گام برخواهم داشت.
خشم مکن از شکیلا.
نال مکن که نای من نال کند برای تو،
توجهتون رو به شنیدن کتاب سگ ولگرد از صادق هدایت جلب کنم.
سگ ولگرد. چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری، دو قهوه خانه و یک سلمانی که همه آنها برای سد جوع و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین را می داد. میدان و آدمهایش زیر خورشید قهار، نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را می کردند. آدم ها، دکان ها، درخت ها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می زد که به واسطه آمد و شد اتومبیل ها پیوسته به غلظت آن می افزود. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنش پوک و ریخته بود. ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه های کج و کله نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ های خاک‌آلودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز رسا شیر برنج و تخم کدو می فروختند. آب گلالود غلیظی از میان جوی جلوی قهوه خانه به زحمت خودش را می کشند و رد می شد. تنها بنایی که جلب نظر می کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه ای ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک هایی که لای درز آجرهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکند. یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت، مثل اینکه در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم با هوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می شد. در نیم شبی که زندگانی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می زد و پیامی با خود داشت که نمی شد آن را دریافت. ولی پشت نینه چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود. یک چیز دیگر باور نکردنی، مثل همان چیزهایی که در چشمان آهوی زخمی دیده می شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می شد. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آمد نگاه های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو او را کتک می زد. جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیر برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او می برد. در مقابل هر ناله‌ای که می شنید، یک پاره سنگ به کمرش می خورد. و صدای قهقهه بچه پشت ناله سنگ بلند می شد و می گفت بدمصلب صاحب. مثل اینکه همه آنهای دیگر هم با او هم دست بودند و به طور موذی و آبزیرکاه از او تشویق می کردند. می زدند زیر خنده. همه محض رضای خدا او را می زدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود. سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و 70 جان دارد برای ثواب بچزانند. بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپی او شد که حیوان ناچار به گوشه‌ای که طرف برج می رفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت، زبانش را بیرون آورد، در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلوش موج می زد تماشا می کرد. تنش خسته بود و اعصابش درد می کرد. در هوای نمناک راه آب آسایش مخصوصی سرتاپایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزه‌های نیمه جان، یک لنگ کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیاء مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده کرد. هر دفعه که به سبزه‌زار دقت می کرد، میل غریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جان می داد. ولی این دفعه به قدر این احساس قوی بود، مثل اینکه صدای بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند. این حس موروثی او بود. چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند. اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد. احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده، همه به هیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می دانست که به صدای صاحبش حاضر شود، که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند، که با بچه صاحبش بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چجور صحبت کند، با غریبه ها چجور رفتار بکند، سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد. ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل تکه خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگان وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت، بیباک، تمیز و سرزنده بود. ولی حالا ترسو و توسری خور شده بود. هر صدایی که می شنید و یا چیزی نزدیک او تکان می خورد به خودش می لرزید. حتی از صدای خودش وحشت می کرد. اصلا او به کثافت و ذبیل خو گرفته بود. تنش می‌خارید، حوصله نداشت که ککهایش را شکار بکند یا خودش را بلیسد. او حس می‌کرد که جزء خاک روبه شده و یک چیزی در او مرده بود، خاموش شده بود. از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود، دو زمستان می‌گذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود. یک خواب راحت نکرده بود. شهوتش و احساساتش خفه شده بود. یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد. یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود. گرچه آدمهای اینجا ظاهراً شبیه صاحبش بودند، ولی به نظر می آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدم‌هایی که سابق با آنها محشور بود به دنیای او نزدیک‌تر بودند. دردها و احساسات او را بهتر می‌فهمیدند و از او بیشتر حمایت می‌کردند. در میان بوهایی که به مشامش می‌رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می‌کرد، بوی شیربرنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یاد بچگی را در خاطرش مجسم می کرد. ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد وقتی که بچه بود از پستان مادرش آن مایه گرم مغذی را می مکد و زبان نرم محکم او تنش را می لیسید و پاک می کرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام می کرد، بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست می شد، بدنش گرم و راحت می شد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او می دوید، سرسنگین از پستان مادرش جدا می شد. و یک خواب عمیق که لرزه‌های مکیفی به طول بدنش حس می‌کرد به دنبال آن می‌آمد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دست‌هایش را بی اختیار به پستان‌های مادرش فشار می‌داد. بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون می‌آمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد. بازی‌هایی که در آن باغچه سبز با برادرش می‌کرد. گوش‌های بلبله او را گاز می‌گرفت. زمین می‌خوردند، بلند می‌شدند، می‌دویدند و بعد یک همبازی دیگر پیدا می‌کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او می‌دوید، پارس می‌کرد. لباسش را دندان می گرفت. مخصوصاً نوازش هایی که صاحبش از او می کرد. قند هایی که از دست او خورده بود هیچ وقت فراموش نمی کرد. ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت. چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمی زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد. فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند و بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص می داد و صدای پایشان را از دور می شناخت. وقت شام و نهار دور میز می گشت و خوراکها را بو می کشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه مهر و محبت برایش می گرفت. بعد نوکر پیر می آمد. او را صدا می زد. پات، پات. و خوراکش را در ظرف مسی مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد. چون صاحبش نمی گذاشت که پات از خانه بیرون برود و به دنبال سگهای ماده بیفتد. از قضا یک روز پاییز صاحبش با دو نفر که پات آنها را می شناخت و اغلب به خانهشان آمده بودند در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود، ولی در این روز او مست بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند. ولی اتفاقاً بوی سگ ماده‌ای، آثار بوی مخصوص همجنسی که پات جستجو می کرد، او را یک مرتبه دیوانه کرد. به فاصله های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باقی وارد باغ شد. تا نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می گفت پات پات به گوشش رسید. آیا حقیقتاً صدای او بود؟ و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می کرد، زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون می دانست یادآوری می کرد. ولی قوهی مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد، به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیای خارجی سنگین و کند شده. احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر را به دوار انداخته بود. تمام عضلاتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری نکشید که با چوب و دستبیل به حوار او آمدند و از راه آب بیرونش کردند. پات گیج و منگ و خسته اما سبک و راحت همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را سرکشی کرد و به فاصله های معینی از خودش نشانه گذاشت. تا خرابه بیرون آبادی رفت، دوباره برگشت. چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته، ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس استراب و وحشت گوارایی می کرد. چطور پات می توانست بی صاحب، بی خدایش زندگی بکند؟ چطور صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت؟ اما در این حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. چند دور دیگر در آبادی زد. عاقبت رفت دم راه آبی که آنجا سگ ماده بود، ولی جلوی راه آب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند که شاید بتواند داخل باغ بشود، اما غیر ممکن بود. بعد از آنکه مأیوس شد در همانجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد. در چندین کوچه پرسه زد. دیوارها را بو کشید و مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت. بالاخره گرسنگی شدیدی احساس کرد. به میدان که برگشت بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه و ماست، همه آنها به هم مخلوط شده بود. ولی او در این حال حس می کرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده. باید از این آدم هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند، کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از این موجوداتی که خوراکی ها در دست آنها بود از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا بیا. صدای او چقدر به گوشش غریب آمد و یک تکه نان گرم جلوی او انداخت. پات هم بعد از اندکی تردید نان را خورد و دمش را برای او جنباند. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت، با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید. بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد. مثل اینکه همه مسئولیت‌هاش، قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی همین که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله کنان دور شد. صاحب دکان رفت. به دقت دستش را لب جوی آب کر داد. هنوز قلاده خودش را که جلوی دکان آویزان بود می شناخت. از آن روز پات به جز لگد، قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم آیدش نشده بود. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند. پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد. چند روز اول را به سختی گذرانید، ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سراخ کرده بود که آشغال و زبیل در آنجا خالی می کردند و در میان زبیل بعضی تکه های خوشمزه مثل استخوان، چربی، پوست، کله ماهی و خیلی خوراک های دیگر که او نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می شد و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می گذراند. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود، ولی بیش از تکه های لذیذ کتک می خورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو و بعضی بوها برایش باقی مانده بود و هر وقت به او خیلی سخت می گذشت، در این بهشت گم شده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان جلوش مجسم می شد. ولی چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می داد، احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه‌ای بود که همش توی سری خورده و فحش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی جدید پر از درد و زجر، بیش از بیش احتیاج به نوازش داشت. چشم‌های او این نوازش را گدایی می‌کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت بکند و یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند، برایش فداکاری بنماید، حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد. اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد. و توی هر چشمی نگاه می کرد، به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواند و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد، مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمی انگیخت. چشم های او این نوازش را گدایی می کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت کند و یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند، برایش فداکاری بنماید، کس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد. اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد. توی هر چشمی نگاه می کرد، به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواند. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد، مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمی انگیخت. در همان حال که پات توی راه آب چرت می زد، چند بار ناله کرد و بیدار شد، مثل اینکه کابوس هایی از جلوی نظرش می گذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. اوی کباب می آمد، گرسنگی قداری تمام درون او را شکنجه می داد، به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از این اتومبیل‌ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامین شد. مردی از اتومبیل پیاده شد. به طرف پات رفت، دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود. پات گول نخورده بود، چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پات دمش را جنبانید و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکنند. آن مرد برگشت. دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد، چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب می شناخت و بوی خوراکی ها از آنجا بیرون می آمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست. برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آوردند. آن مرد تکه های نان را به ماست آلوده می کرد و جلوی او می انداخت. پات اول به تعجیل، بعد آهسته تر آن نان ها را می خورد و چشم های میشی خوشحالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می جنبانید. آیا در بیداری بود یا در خواب می دید؟ پات یک شکم غذا خورد بی آنکه این غذا با کتک قطع بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد. رفت در همان کوچه برج. کمی آنجا مکث کرد. بعد از کوچه های پیچ و پیچ گذشت. پات هم به دنبالش. تا اینکه از آبادی خارج شد. رفت در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. شاید این آدم ها هم بوی ماده خودشان را جستجو می کردند. پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید. بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد رفت در یکی از این اتومبیل ها که پات می شناخت نشست. پات جرأت نمی کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود، به او نگاه می کرد. یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاد. پات هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه، او این دفعه دیگر نمی خواست این مرد را از دست بدهد. له له می زد و با وجود دردی که در بدنش حس می کرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ بر می داشت و به سرعت می دوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا می گذشت. پات دو سه بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی بر می داشت. اما اتومبیل از او تندتر می رفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر اینکه به اتومبیل نمی رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف می رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شدند و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمی دانست چرا دویده. نمی دانست به کجا می رود. نه راه پس داشت، نه راه پیش. ایستاد. له له می زد. زبانش از دهنش بیرون آمده بود. جلوی چشمهایش تاریک شده بود. با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت. در یک جوی کنار کشتزار. شکمش را روی ماسه داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمی خورد حس کرد که دیگر از اینجا نمی تواند تکان بخورد. سرش گیج می رفت. افکار و احساساتش محو و تیره شده بود. درد شدیدی در شکمش حس می کرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی می درخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دستها و پاهایش کم کم بی‌حس می شد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و مکیفی بود. نزدیک غروب سه کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می کردند. چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است، دوباره پرید. این سه کلاغ برای درآوردن دو چشم میشی پات آمده بودند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تو فرصت دیگر شادکام و سرفراز بشید. قناری از شهلا سرشار.
چه فرقی داره؟